بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم. سپاسگزارم از تشریف فرمایی یکایک شما. قدم رنج کردید و مجلس رو آراستید. امشب چهره های تازه‌ای هم در جمع دیده می شوند که به اونها خوش آمد مضاعف می گویند و امیدواریم که باز هم اونها رو در جمع خود ببینیم و از دیدارشان شادمانی بر شادمانی بیفزاییم. خب سخنم رو با غزل مناسبی از حافظ آغاز کنم که گفت: ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ای. بر ما بسی کمان ملامت کشیدند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. کار از تو می رود مددی ای دلیل راه، که انصاف می دهیم و ز راه افتاده ایم. قرض من اون بیت بود که میگوید که بر ما بسی کمان ملامت کشیدند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. امشب به پاره از این کمانهای ملامت یا کمانهای نقد که به سوی ما کشیدند عطف نظر و عطف عنان میکنیم. من از همه کسانی که به سخنان من اقبال و اهتمام کردند و اونها رو مشمول و معرض نقد خود قرار دادند سپاسگزاری میکنم، کارشون رو ستایش میکنم، گرچه که در سخنان بعضی از اونها گاهی کلمات درشت و ناسزایی هم یا ناروایی هم به کار رفته بود. با همه این احوال اصل اقدام و اصل اهتمام ستودنیست و از طرفی وظیفه من است که در حد توان و امکان به پاره از این نقدها پاسخ بگویم و از طرفی به وضوح میدانم و میبینم که موجب شکوفاتر شدن بحث، روشنتر شدن مواضع و مسائل خواهد شد و لذا پاره از وقت رو هم به اونها باید اختصاص بدهیم. این رشته جلسات چنان که عزیزان میدانند عموماً تحت عنوان قرآن و انجیل مطرح می شود و دایر می شود. انتقاداتی هم که به سخنان من شده هم در ارتباط با قصه قرآن و انجیل است و هم در ارتباط با سخنرانی که ماه گذشته در جون من در کلن آلمان در 15 جون انجام دادم تحت عنوان حدیث نفس محمد در قرآن که منتشر شد، ابتدا سایت ندای آزادی و بعداً در یوتیوب و طبعاً به سمع و نظر مشتاقان و علاقمندان رسیده است و لذا موجب نقدهایی هم شده است. به اونها هم نظر می افکنم. شاید بحث امشب ما قدری درازتر از معمول باشد، اما عزیزان حوصله فراخ دارند. امیدوارم که طولانی بودن سخن موجب ملالت خاطر شما نشود. اما در باب نقدی که به سخنان من در دو نوبت پیشین تحت عنوان قرآن و انجیل انجام شد، ابتدا به او می‌پردازم. یکی از عزیزان فاضل که از محققان مرکز تحقیقاتی دانشگاه پرینستون هست به نام آقای دکتر حسن انصاری که تخصص اصلی ایشان شناختن و پژوهش در مذهب زیدی است و البته در نسخه شناسی و کتاب شناسی هم ید طولایی دارند و غیرت شیعیگری هم در ایشان بالاست، پاره ای از سخنان من رو که به ظاهر نقدی بر تشیع بود نپسندیده بودند و در فیسبوک و شاید در صفحات دیگری که در دست دارن نقدی بر اون سخنان نوشته بودن. ابتدا به اون میپردازم تا بعد به نقد آقای سید مصطفی طباطبایی بپردازم که از قرآن شناسان ساکن ایرانند و کما بیش هم وزن و هم ایده و هم مرام دوست بسیار عزیز ما آقای مهندس عبدالعلی بازرگان هستند و پیش از این هم کتابکی جزوه کوچکی در نقد کلام محمد و رؤیای محمد نوشته بودند و در یکی از سخنرانی هاشون اخیراً به نقد سخنان من در آلمان و همچنین به نقد مباحث قرآن و انجیل پرداختند که اون رو در مرتبه دوم مورد بحث قرار خواهم داد. اما سخنان آقای انصاری، ایشان عمدتاً سؤالی مطرح کردند که آیا شیعیان قائل به تحریف قرآن بودند یا نبودند؟ آیا شیعیان ابتدا کننده به لعنت دیگران بودند یا نبودند؟ عزیزانی که در جلسات پیشین حضور داشتند لاجرم به یاد دارند که من وقتی در باب تحریف اناجیل سخن می گفتم دایره سخن به اینجا کشید که در مورد کتاب مقدس قرآن هم چنین آرایی بیان شده است، نه فقط در مورد انجیل محققان همچنین در مورد تورات سخن از تحریف گفتند و بلکه در قرآن هم آیاتی هست که دلالتی بر تحریف این دو کتاب داره، بلکه در میان مسلمانان هم و بالاخص ما شیعیان این نکته مطرح بوده، کتابها نوشته شده، روایات بسیار آمده است و علمای بزرگی از میان شیعه اعتقاد به تحریف قرآن داشتند و این یکی. دومی هم بحث لعنت است که در میان ما شیعیان جاری بوده و مایه تأسف هست که تا امروز هم جریان دارد. آقای انصاری از سر غیرت شیعی بر من خورده گرفتند که این سخنان با حقایق تاریخی وفق نمی دهد و یک دو جا هم به من توصیه کردند که شما بهتر است بیشتر مطالعه کنید و تحقیق و تأملتون رو دقیق تر و عمیق تر انجام بدید. خب این توصیه شون هم توصیه نیکو و مبارکی است، من عمل خواهم کرد. عرض می شود که اما اونچه هم که من قبلا گفتم از سر بی تأملی و بی تحقیقی نبود. خب به هر حال سالهای سال است که ما تو این زمینه ها فکر می کنیم، کار می کنیم، تأمل می کنیم، کشاورزی می کنیم، دانه می کاریم، محصول بر می داریم، بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند چو بنگری، همه بازیگران یک دگریم، به هر حال از محصول زحمات دیگران بهره می بریم. اگر خودمون هم بختیار و نیکبخت باشیم محصولی بر آن محصولات می افزاییم. من بیاد دارم که از نوجوانی، یعنی هنوز من 20 سال نداشتم، 18 سال داشتم که خواندن تفسیر صافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رو آغاز کردم. اولین تفسیر از میان تفاسیر مسلمین بود. بعدن البته فراتر از حوزه تفاسیر شیعی رفت، تفسیر فخر رازی رو مخصوصا در مطالعه گرفتم و بسی کتب دیگر. اولین چیزی که در تفسیر ملا محسن فیض کاشانی در چشم من زد این بود که مرحوم ملا محسن قائل به تحریف قرآن بود. مقدمه بلندی در این تفسیر نوشته است. ملا محسن یک اخباری معتدل است و همه اخباریون قائل به تحریف قرآن بودند. اخباریونی که عمدتاً در دوران صفویه ظهور کردند و در همون دوران هم کمابیش افول کردند. اخباری بودند به این دلیل که به قرآن اعتنا و اهتمامی نداشتند و معتقد بودند که خبرهایی که در اصول کافی و بعضی کتب معتبر شیعه آمده است موثق‌تر و صحیح‌تر است از قرآن. من خودم با بعضی از این اخباریون نشست و برخاست داشتم، سخنانشون رو شنیدم، علاوه بر آثارشون که خوندم، یادم در مجلسی بودم و یکی از همین اخباریون در تهران آمده بود استدلال میکرد، میگفت در قرآن آیاتی هست که اعتقاد به اونها کفر است، مثلا آیه‌ای که میگوید که فما یکذبک بعد بالدین الیس الله به احکم الحاکمین، به پیامبر میگوید که چه باعث میشود که تو قیامت رو و روز حشر رو انکار کنی، و او میگفت که مگر میشود پیغمبر انکار رستاخیز بکند. این آیه از آیات تحریف شده است که در قرآن است و امثال اینا. مرحوم ملا محسن فیزکاشانی مقدمه مفصلی در این باب نوشته بود، روایات بسیاری رو از کتب شیعه نقل کرده بود، اما البته در انتها نتیجه گرفته بود که بله این روایات هست و ما با اونها نمیتوانیم کاری بکنیم، اما اتکای ما و اطمینان ما به امامان شیعه است، چون اونها قرآن موجود رو قبول داشتن و به او استناد و اتکا می کردن، ما هم قبول داریم و به این معنا و به این اندازه می توانیم از قرآن دفاع کنیم، نه چیزی بیشتر از این. یعنی اگر این اعتقاد رو فی المثل یک اهل سنت داشت، چنین دفاعی هم نمی توانست بکنه. از همونجا این قصه تحریف قرآن در ذهن من نشست و تحقیق بیشتر کردم، دنبال کردم، آراء بزرگانی مثل مجلسی، مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ صدوق، مرحوم از اخباریه، دیگران بعد از او ملا حسین نوری و تا این اواخر کتاب مرحوم آیت الله خویی، همه اینها رو من بررسی کردم. ملاحظه کنید البته اکثریت شیعه این رو نمیگن و قائل به تحریف قرآن نیستن، ولی اقلیت معتنابهی در میان علمای شیعه قائل به تحریف قرآن بودن، این هیچ شکی نداره. مرحوم من در همون سخنرانی خودم این رو نقل کردم، گفتم مرحوم مجلسی، علامه مجلسی که یکی از بزرگترین مفاخر تشیع است و کتاب بهار الانوار او رو همه میشناسید و نامش رو شنیده اید، ایشون یک کتابی داره به نام مرآت العقول و در کتاب مرآت العقول که جلد 12 صفحه 525 در اونجا روایتی رو از کتاب کافی نقل میکنه، کافی شیخ کلینی، و میگوید که قرآن موجود 1/3 قرآن حقیقی است، 2/3 قرآن افتاده و حذف شده است، و بعد میگوید که این روایت از روایات معتبره است، و بعد میافزاید که روایات در باب تحریف قرآن در میان شیعیان به قدری زیاده که به حد تواتر میرسد. این سخن مرحوم علامه مجلسی است. من باور نمی کنم که دوست عزیز ما که بر من خورده گرفتن محدثتر از مرحوم مجلسی باشن و غور ایشون در روایات شیعه بیش از او باشد و سخنش شنیدنی‌تر از سخن مجلسی باشد. من تصحیح نمی کنم، تأیید نمی کنم سخن مجلسی رو، اما این قول بوده است که شیعیان داشتن، پاره از علمای بزرگ شیعه. بله، از همون زمان شیخ صدوق اتفاقا کتابی داره به نام اعتقادات که از محدثین بزرگ شیعه است. ایشان در اونجا نوشته است ما شیعیان اعتقاد داریم که قرآن نازل بر خداوند همان است که اکنون موجود است و بین الدفتین، یعنی بین دو جلد قرآن، الان در اختیار همه مسلمانان است. اتفاقا خود این کلام دلالت بر این دارد که شیعیان متهم بودند که سخنشون غیر از این است، و ایشان تصریح میکند که نه، چنین نیندیشید، ما اون حرف رو نمیزنیم. حالا اگر چند نفر هم گفتن، اما سخنان قاطبه شیعیان این چنین نیست. خب اگر شما پایین تر بیاید خب بیشتر از این میبینید، اما برای اینکه من دیگه دامنه سخن رو کوتاه کنم، فقط اشاره میکنم به سخنان مرحوم شیخ مفید که از متکلمان درجه اول شیعه است، در قرن 4 میزیست، که استاد سید مرتضی و استاد سید رضی بود. کتاب خیلی مهمی داره به نام اوائل المقالات که جزو اولین کتاب‌های مدون کلام شیعی است. ایشان در آن کتاب میگوید که سخن در تغییراتی در قرآن قابل تردید نیست، برای اینکه سوره ها جابجا شده است، آیات مکی و مدنی جابجا شده، لذا اینکه ما بگیم دقیقاً این قرآن همان است که بعد پیامبر نازل شده، از این لحاظ نمیتونیم بگیم. هیچ کس هم نمیدونه که چرا مثلا یک دسته سوره ها رو جلوتر گذاشتن تا رفته رفته به پایان که میرسد سوره های کوتاه‌تر. این تصمیمی بود که در زمان عثمان گرفته شد، اما دلیل این کار چی بود رو کسی نمی‌دونه. ترتیبی که سور در قرآن داره ترتیب نزول اونها نیست، این یک تصمیم شخصی یا گروهی دوران عثمان خلیفه سوم بود. میگوید که در این که اختلاف قرائات باشه اونم جای بحث نیست، بعضی از کلمات دو جور سه جور خونده شده اند، اینم هست تا امروز هم برقراره در قرآن هایی که در کتب اهل سنت چاپ شده یا در میان شیعیان، این قصه خیلی رایج و جاریه و گاهی به تغییر معنا منتهی می شود و گاهی هم به تغییر معنای آیه منتهی نمی شود. پاره از این تغییرات اختلاف قرائت ها خیلی خرد و کوچک و اندک است، بعضی هاش هم نسبتاً مهمه. عرض می شود که ایشون می گوید که همه در این که بر قرآن چیزی اضافه نشده، این هم باز محل تردید نیست، یعنی هیچ کس نگفته که بر قرآن چیزی اضافه شده. البته می گوید که یه جمعی از شیعیان به نام نوبختیان قائل بودن که به قرآن چیزی هم اضافه شده، بعد اونا در اقلیت محضن، لذا اگر سخنی از تحریف قرآن می رود عمدتاً در باب نقص است، یعنی چیزی از قرآن افتاده باشد یا کسانی به عمد حذف کرده باشند. عمده کسانی هم که در این باب سخن گفتند و حدیث نوشتند و باور کردند قول به تحریف قرآن را همین حرف رو می زدند، می گفتند دشمنان اهل بیت آمدن و آیاتی رو که دلالت بر جانشینی علی داشت و دلالت بر عظمت مقام اهل بیت داشت، اینها رو از قرآن بیرون آوردن و حذف کردن که معادل دو سوم قرآن بود، که به قول مجلسی قرآن موجود که حدود 6000 آیه داره، قرآن اصلی 17000 آیه داشته، یعنی قرآن موجود یک جلد از سه جلدی است که گویا بر پیامبر نازل شده مطابق روایت مجلسی. عمدتاً بحث بر سر نقصانه. مرحوم مفید که شخص عقلانی است، یعنی رشنالیسته و متکلمه، ایشون میگه از نظر من این امر ممکن است، یه چیز محالی نیست، چون آخه بعضی ها فکر میکنن که دست بردن تو کتاب خدا محاله. نه، محال نیست. خود مسلمان ها معتقدن که مردم تو انجیل و تورا دست بردن و تحریف کردن، بنابراین یک امر ناممکنی نیست که تا کسی اومد این کارو بکنه خدا خفش بکنه، نه، این شدنیه. اما میگوید از نظر من ممکنه ولی به ثبوت نرسیده، یعنی در عمل ظاهرن واقع نشده. اما این حرف ایشون هم عجیب است که اگر واقع میشد خدا باید مردم رو خبر بکنه. این دومیش رو متاسفانه ما از ایشون نمیتونیم بپذیریم. این یک نوع خداشناسی عجیبی است که میان متکلمان بوده که خدا باید در همین مسائل خرد یک مرتبه وارد بشه و مثلا آیه‌ای رو که کسی از قرآن پاک کرده و حذف کرده بیاره بنویسه توی قرآن، یا مثلا به یاد کسی بیاورد که فلان آیه رو برو بر قرآن اضافه کن و امثال. نه، همچنان که گفتن مسلمان ها معتقدن تورات، انجیل، اینا که کتابایی بود که اونا منزل من عند الله بود، مورد تحریف قرار گرفت و جمع کثیری گمراه شدن، شیخ مفید خیلی درست میگه، میگه هیچ اشکالی نداشت، محالیت و امتناعی هم نداشت، اما در عمل نشد. چرا نشد؟ این چراشو ایشون نمیگه. یه عده‌ای فکر میکنن خدای ملائکه‌ای رو وکل کرده بود که حافظ قرآن باشن، ولی مرحوم فخر رازی که او هم از متکلمین درجه اول اهل سنت است و یک عقلانیت جباری داره، حقیقتا آدم رو به خضوع وامی داره وقتی آثار او رو میخونه، خیلی راحت میگه نه، اینکه خداوند قرآن رو حفظ کرد معنیش این نیست که با اسباب و وسائل ماورای طبیعی، نه، دوران یه دورانی بود که تقریبا اجازه نمیداد چنین بشود. بسیاری افراد حفظ بودن قرآن رو و همینطور هم هست، در نمازهاشون سوره های قرآن رو میخوندن، سوره های بلند، سوره های کوتاه، افراد زیادی حفظ داشتن. حتی یکی از علتهای این که قرآن رو جمع آوری کردن و به صورت مصحف، یعنی یک کتاب در آوردن، این بود که در یکی از جنگ ها 80 نفر از حافظان قرآن کشته شدن. دوان دوان آمدن نزد عمر که اگه این اتفاق باز هم بیفته و این حفاظ قرآن از بین برن، ما دیگه قرآن نخواهیم داشت. و اینجا بود که دست به کار شدن که قرآن رو روی کاغذ بیارن، به صورت کتاب درارن که از زمان خلیفه دوم آغاز شد و در زمان خلیفه سوم به پایان رسید. قطعات مختلف قرآن در دست مردم بود. بعد فخر رازی میگه بله، قصه همینه، یعنی حافظان قرآن زیاد بودند و اجازه نمیدادند که کسی بر قرآن چیزی بیفزاید یا چیزی بکاهد، تا حدود یک قرن، یک قرن و نیم بعد که کاغذ میان مسلمان ها فراوان شد و رفته رفته نوشتن کتاب ها به مطرح شد، خب قرآن هم روی کاغذ آمد و یعنی نسخه های بسیار پیدا کرد و بعد از اونم که دیگه امکان تحریف تقریبا به صفر رسید. و این فقط البته قرآن نبود، شما همه شنیدید مثلا شعرهای بزرگ عرب در دوران جاهلی، یعنی ما قبل پیامبر اسلام و همچنین بعد از ایشون، قصیده های بلندی سرودن، الان کتاباشون هست. اینا چجوری به ما رسیده؟ اینا همه در حفظ مردم بوده، افراد با حافظه های قوی در اون موقع وجود داشتن. یکی از عللش هم همین بود که مردم اتکای به ذهن و حافظه شون میکردن، چون چیز دیگری نبود که بو اتکا کنن. مثل ما موبایل و این چیزا نداشتن که دیگه یه شماره تلفن یادمونه، نه نشونی خونمون یادمونه، هیچی، همه رو بعد از اون تو نگاه کنیم. اما اون موقع چون اینا نبود، حقیقتا بیشتر تقویت میکردن، یعنی میخواستن که، یا مثلا خطبه های نهج البلاغه، اگر حالا نه همه، پاره از اونها رو از امام علی بدانیم، اینا رو کسی پای سخنرانی ایشون نمی نوشت، ضبط صوت هم نمی گذاشت، حفظ می شدن. به همین دلیل هم اختلاف هم هست، یعنی یک کسی نقل کرده، دیگری با چند تا کلمه متفاوت نقل کرده، ولی کل، یعنی کلانش منقول افتاده. قرآن هم همینطور بود. و درست میگه مرحوم شیخ مفید و فخر رازی که حفظ شد و اسباب و وسائل طبیعی هم حفظ شد. حالا اگرم نقصانی به قول آقای مفید افتاده، خدا باید مردم رو خبر کنه، که به نظر من نه، یا نقصانی نیفتاده، اگه افتاده هیچ کس خبر نداره. و علی ای حال قرآن موجود قرآنی است که قابل اعتماد است. قدیمترین نسخه های قرآنی هم که پدید آمده، این تا کنون به دست آمده که تقریبا به نیم قرن به زمان پیغمبر میرسد تا امروز، شاید بعداً از این قدیمی تر هم پیدا بشه، اینا نسخه ها تقریبا یکسانن، بسیار اختلافات کمی دارن و این برخلاف اون چیزیست که ما در تاریخ تورات میبینیم، در تاریخ انجیل میبینیم. مسلمان ها خیلی اهتمام داشتن که این کتاب رو چنان که هست و بوده است حفظ کنن. اما این که در شیعیان قصه تحریف بالا گرفت و البته بعدن خفیفتر و خفیفتر شد، تا در زمان ما مرحوم آیت الله خویی کتابی نوشت و گفت تمام روایات تحریف همه روایات ضعیفن، مجعولن، موضوعن، مکذوبن و غیر قابل اعتمادن. شیعیان، این اونهایی که این حرف رو در آوردن، فکر میکردن به تشیع خدمتی میکنن و اینکه قرآن قرآنی بوده که بر جانشینی علی تنسیس کرده، بر عظمت مقام اهل بیت و غیره، اما دشمنان اون رو حذف کردن. یک سخن غیر تاریخی، نامعقول و نهایتاً به زیان تشیع. اما یک حقیقت تاریخی، دوست ما آقای انصاری گفتن یه قلیلی از قالیان، کسانی که اهل غلو بودن، اینها بحث تحریف قرآن رو کردن. نه، اینطور نیست، اینها بیشتر از این بودن، از قالیان هم قصه فراتر می رفت و متاسفانه یک اثر یک لکه تیره است که بر تاریخ تشیع نشسته. البته امروز ما خوشنودیم، دیگه هیچ یک از علمای شیعه این حرفو نمیزنند و همشون مهر بطلان و خاتمت بر این سخن زدند، اما به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار است. نکته دومی که ایشون بر من خورده گرفتن این است که چرا گفتی شیعیان به لعنت دیگران و مخالفان اقدام کردند. این کار را اولین بار معاویه کرد. بله، منم قبول دارم اولین بار معاویه باب لعنت رو باز کرد، لعنت بر علی، در همون وقتی که علی زنده بود و پس از شهادت ایشان. خب بر منابر امام علی رو لعن می کردن و این یک بدعت بسیار شوم، نامیمون و نکوهیدنی و ناپذیرفتنی بود و هست. اما مطلب این است که این در میان اهل سنت ریشه پیدا نکرد. یعنی امروز ما هیچ اهل سنتی رو نمیشناسیم که خدای نکرده علی رو لعن بکنه. علی جزو خلفای چهارگانه است، احترامی رو که عمر داره، عثمان داره، ابوبکر داره، امام علی هم داره، بلکه نزد پاره‌ای از اهل سنت امام علی افضلیت دارد بر دیگر خلفا. اما خب به هر حال هر چهار تا خلفای راشدین محسوب میشوند، همه محترم و همه مورد ستایش و احترام همه مسلمین، مسلمان، شیعه و اهل سنت. ولی با کمال تأسف عکس العملی که شیعیان نشان دادن عکس العمل ماندگاری شد. این اون چیزیست که نکوهیدنیست، ناپسندیدنیست. و باز خوشبختانه در روزگار ما، در همین روزگار ما امروز، این عمل زشت هم رفته رفته به فراموشی سپرده می شود، از بصیرت و از بینایی پاره از عالمان ما. من به یاد دارم که در سفری با آیت الله معرفت که از قضا یکی از قرآن شناسان معاصر بود، با هم در لندن بودیم برای شرکت در یکی از کنگره های اینترفیس دیالوگ رفته بودیم و ضمن بحث های خصوصی که با هم میکردیم، آیت الله معرفت گفت بله، اخیراً به من خبر آوردن که یه عده از شیعیان در پاکستان بر بالای پشت بام یک مسجدی نشستن و لعن خلفا میکردن. و من به اونها گفتم که به اینها بگید این کار حرام است، این کار خلاف رضای رسول الله است. من بهشون گفتم حاج آقا شما کجا بودید قرنها که این کار صورت می گرفت؟ شما تازه یادتون افتاده که این کار حرامه، این کار زشته، این کار تفرقه بین مسلمینه، این کار هیچ عقلانیتی بر نمی داره جز این که ما رو از هم جداتر بکنه، چیز دیگری نیست، یک جور تشفی خاطر جاهلانه است. شما کجا بودید؟ خود شما علمای شیعه تقویت می کردید، تشجیع می کردید پیروانتون رو که بنشینن، می گفتید موجب رضایت خاطر فاطمه زهراست، شب عید و زهرا می گرفتید، شب عید عمر درست می کردید، بدترین سخنان و نارواترین دشنام ها و ناسزه ها و ننگین ترین کلمه ها رو نسبت به این خلفا شما ابراز می کردید و همه هم شادمان بودید از اینکه رضایت فاطمه و رسول الله رو جلب می کنید. حالا که به میوه های تلخش رسیده و معلوم شده که این رویه ناپسند و نکوهیدنی چه آثار زشت و زیانباری به بار آورده، تازه متفتن شده اید که ما باید سخن از برادری بگیم. هنوزم نیکوست، هنوزم نیکوست، اما این هم یک لکه تیره‌ای بر دامن تاریخ تشیع بود که لعنت میکردن. خب من اشاره کردم در ما زیارتی داریم به نام زیارت عاشورا. این زیارت عاشورا در پایانش لعن بر خلفاست. مرحوم آقای عسکری که یکی از شیعیان غالی بود، از علمای بزرگ بود و ایشان رفته بود ترکیه، گریبان ایشون رو گرفته بودن که اینا چیه تو مفاتیح الجنان نوشته و این لعنها. ایشون در اونجا قدری کوتاه آمده بود که نه چنین نیست و لابد اینها اضافه شده است و یک توجیهاتی کرده بود. آمد ایران، گریبانش رو گرفتن که این حرفا چیه اونجا زدی. مجبور شد که باز اینجا هم یه کمی کوتاه بیاد یه چیزایی بگه موافق میل شیعیان، تا خود آیت الله معرفت، همین که از ایشون نام بردن مرحوم، ایشون یک مقاله نوشت و در اونجا گفت این تیکه مربوط به لعن بعداً به اصل زیارت اضافه شده، در اصل نبوده. حالا اصلا اصل و فرعی وجود نداره، اصلش هم یه عده‌ای در آوردن. یعنی فکر نکنید مثل زیارتنامه آقای خمینی که الان یه زیارتنامه درست کرده اونجا زدن، در گذشته هم این کارا رو می‌کردن. شما فکر کن زیارت عاشورا از آسمون اومده؟ نه، یه عده‌ای نشستن برای امام حسین زیارتی درست کردن. توی این زیارت هم شما وقتی بخونید خیلی روشن است که روح انتقام جویی در اونجا بسیار حی حاضر است که خدای وقتی رو بیار ما از دشمنان انتقام بگیریم، اینا که خون حسین رو ریختن. من قبلا هم این رو گفته بودم، این زیارت برای یه وقتی خوب بود، الان کی مونده از اون بنی امیه که ما گریبانش رو بگیریم و خونش رو بریزیم به انتقام ریختن خون حسین؟ یه وقتی اینا بودن، بچه هاشون یا پاره از حاکمان بنی امیه که هنوز اون شیوه ها رو تأیید میکردن. بله، این می توانست کسی بگوید و از خدا بخواهد که با امام منصور من اهل بیت محمد، با یک امامی که ظفرمند و پیروز باشه، در رکاب او بجنگند با بنی امیه، با دشمنان اهل بیت. امروز که اصلا اینا هیچ موضوعیتی نداره، یعنی واقعا صورت مسئله به طور کامل پاک شده. تازه اصلش که اینه، بعد حالا یه عده اومدن یه زنگولن بهش آویزون کردن، یه فرعی که درش همین این لعنت ها هست که علمای ما رو به اینجور مخمسه ها افکندن. خب درسته یه وقتی معاویه یک بدعت بدی نهاد، بره جواب خدا رو بده، ما چرا این بدعت رو ادامه دادیم؟ ما چرا ریاکشن نشون دادیم؟ چرا این عکس العمل ادامه یافت تا امروز؟ تا توی همین کتاب های مفاتیح الجنان ما هم آمده و هنوز هم یه عده اینا رو میخونن و از این طریق تقرب به خداوند پیدا میکنن. جواب من به ایشون همین است که اون حقیقت تاریخی که سرآغاز از کس دیگری بوده درسته، اما متاسفانه ما ادامهش دادیم، ما از او گرفتیم و ادامه دادیم، تا امروز هم گرفتار این امر ناروا هستیم. خب من بخش پاسخ ایشان رو به پایان ببرم، میرسم به نفر دوم، جناب آقای سید مصطفی طباطبایی. آقای سید مصطفی طباطبایی ایشان رو من از نوجوانی میشناختم، هنوز دانشجو بودم، من علاقه به قرآن داشتم، پاره از مجالس قرآن رو میرفتم. یک مرد کهنسالی، پیرمردی به نام آقای یوسف شعار که از تبریز آمده بود به تهران و در خیابان شاپور در منزل خودش مجالس قرآن داشت، من هم به دلالت یکی از دوستان به اونجا راه پیدا کردم و اولین بار بود که آقای طباطبایی رو هم در اونجا می دیدم. البته بعدها دیدارهای بسیار داشتیم، حتی یک دو بار من با ایشون مناظره هم کردم در همون عوالم جوانی و نوجوانی بر سر مسائل شیعه و سنی. خب ایشان شهرت داشت به اینکه مشرب میانه‌ای بین شیعه و سنی دارد. البته در اون روزگار ایشان رو متهم می‌کردن به وهابی بودن که اینا البته القاب شایسته‌ای نبود. تشخیص من اکنون این است و ایشان همچنان همچنینن، یک مشرب میانه‌ای بین شیعه و سنی دارند. از همون ایام هم ایشون برخلاف شیعیان که نماز جمعه نمی‌خواندن، خودش نماز جمعه در منزلش دایر می‌کرد و کسانی رو هم داشت که پیروی از او می‌کردند. تا امروز هم این نماز جمعه ایشون برقرار است و مستقلاً در منزل می‌خواند و پیروانی هم دارد. از قضا پاره از این نقدهایی رو هم که ایشون به من کرده گویا در خطبه‌های همون نمازهای جمعه بوده، چون بعضی هاش معلومه که بعد ایشون وارد بحث های دیگری می شود و غیره. باری خب غیرت قرآنی ایشان خیلی بالاست، برخلاف اون دوست اولی ما که غیرت شیعی او خیلی زیاد است. ایشون فردی است که بیش از هر چیزی با قرآن انس داره، از مفسران قرآنه و در مورد البته پیامبر اسلام و تاریخ اسلام هم صاحب نظر است، کتاب ها نوشته. اولین کسی بود که کتاب 23 سال علی دشتی که به قلم علی نقی منزوی نوشته شده بود و قبل از انقلاب در سال 1054 در ایران منتشر شد و قائله‌ای به پا کرد، ایشان بعد از انقلاب جواب اون کتاب رو نوشت. شاید شنیده باشید اون کتاب رو، من دیگه نمیخوام اون رو زیادی معرفی بکنم، علی نقی منزوی که پسر مرحوم شیخ بزرگ منزوی، شیخ آقا بزرگ بهش میگفتن و صاحب کتاب از ذریعه، چند فرزندان بسیار داشت ایشان، چند نفر از این فرزنداش مارکسیست شدن، یکیشون همین آقای علی نقی منزوی بود که مدت‌ها در لبنان به سر می برد و بعد از انقلاب هم به ایران آمد و یک بار هم به دیدن من آمد، شاید بیش از یک بار با هم صحبت می کردیم و من از او پرسیدم، گفتم این کتاب 23 سال قصهش چیه؟ گفت حقیقتش این است که این کتاب رو گفتم من در این کتاب قلم علی دشتی رو می بینم. گفت بله، علی دشتی نوشت، من یادداشتام رو به او دادم و به من گفت، من ماتریالیست تاریخی هم، یعنی من گفت من چه کار کنم، من ماتریالیسم تاریخی رو قبول دارم، یعنی همون مشرب مارکسیسم رو که همه حوادث تاریخی رو بر مبنای ماتریالیسم و اقتصاد توجیه میکنه. باری آقای طباطبایی خب دلیری کرد و پاسخی به کتاب 23 سال نوشت که کتابی است که نبوت پیامبر رو زیر سوال میبره، قرآن رو زیر سوال میبره با استشهادات و استنادات تاریخی و قرآنی. به هر حال علی دشتی قبلا آخوند بود و اطلاعات حوزوی و علمی و فقهی و این چیزها هم داشت. من یادم 1154 که از انگلستان سفری رفتم به ایران، یکی دو ماه ماه رمضان بود، مرحوم آقای مطهری رو دیدم، ایشان خب خیلی نگران بود که این کتاب به دست عامه رسیده و منتشر شده، اونها رو این رو کار ساواک میدونستن و گفتن که نسخه از این کتاب رو هم به مرحوم علامه طباطبایی دادن، اما تا انقلاب شد چیزی نوشته از مرحوم مطهری یا دیگران در باب اون کتاب، یعنی در جواب و رد اون کتاب در نیامد تا آقای طباطبایی نوشت. باری این را رو گفتم برای اینکه آشناتون کنم با زمینه فکری ایشان و زمینه های عملی. ایشان از غیرت اسلام ورزیشون از وقتی که من آغاز کردم به بحث کلام محمد و رویای محمد وارد میدان شدن و بارها ضمن چندین کلیپ، چندین ویدیو دائما سخن من مطرح می‌کردند و پاسخ‌هایی می‌دادند. تا همین اواخر که بحث‌های مربوط به قرآن و انجیل من رو مورد نقد قرار دادن، بعد یک سخنرانی کردم من در کل، چنان که گفتم تحت عنوان محمد در قرآن، اون هم به مذاق ایشان خوش نیامده بود و یک سخنرانی تام و تمامی در نقد او کردن و در اونجا آوردند که البته این سخن حق است و نیکوست که توی این ایران هیچ کس فکر قرآن نیست، اگر شما یک کلمه راجع ولایت بگی چی بگی همه میریزن سرت، اما اگر مثل فلانی بیای به قرآن حمله بکنی و حتی قرآن رو تخفیف بکنی، تحقیر بکنی، اینا نسبت هاییست که ایشون به من میده، هیچ یک از این علمایی که از راه دین ارتزاق میکنن اصلا ککشون نمیگزه و فکر قرآن نیستن و لذا من از سر غیرت دینی، یعنی ایشان، اقدام به پاسخگویی میکنم. و خب نکاتی رو گفتن. من در سفر اخیرم در کانادا که بودم جلسه ای داشتیم برای رونمایی کتاب کلام محمد و رویای محمد. در اونجا من راجع به این کتاب و اینکه اندیشه های اولیه این کتاب چگونه در من جوشید و از اینکه در یک به اصطلاح نگاه فلسفی ما بعد از طبیعی و نسبت خدا با جهان، وقتی که من فکر میکردم خورده خورده این رسید به قصه وحی و اینکه خداوند چه نقشی در وحی میتواند داشته باشد، نسبت طبیعت و ماوراء طبیعت چیست، و از اینجا بود که من راه پیدا کردم به قصه رویا. ایشان همین چند روز پیش این سخنرانی من رو هم شنیده اند و یک نقدی هم بر اون وارد کرده اند که من قبل از اینکه میام این جلسه اون نقد به دست من رسید و گوش میدادم، مختصر بود در 15 دقیقه اما نشان میداد که پیگیرند در این امر و خلاصه صادرات ما کاملا وارداتی است در اونجا و خب بازم عرض کردم ستودنی است و موجب خوشنودی من است، نیکوست که کسی اقبال و اهتمامی میکنه و اینها رو زیر تیغ نقد میبره. خب برای اینکه وقتمونم رفته رفته داره کوتاه میشه، من وارد اصل مطلب بشم. ایشان در ابتدای سخنشون میگویند که فلانی میگوید که قرآن تألیف پیامبر است، و بعد میگویند که فلانی گفته است که جبرئیل دروغ است. البته من هیچ وقت نگفتم جبرئیل دروغه، این تعبیر ایشان تعبیر درستی نیست و نوعی تحریف محسوب میشه، ولی در این که قرآن تألیف پیامبر است، البته من این رو به زبان صریح و به بانگ بلند گفتم و در آثار خودم آوردم که خداوند محمد رو تألیف کرد و محمد قرآن رو تألیف کرد، یعنی قرآن تألیف خداوند است، اما تألیف با واسطه، نه تألیف بی واسطه. خب دلایل خودم هم ذکر کردم که معنی ندارد که بگیم خداوند سخن میگوید. سخن گفتن نسبتش به خداوند نسبت مجازی است، نسبت حقیقی نیست. درسته که تو قرآن هم داریم کلم الله و موسی تکلیما، ولی خداوند سخن نمیگوید اونگونه که آدمیان سخن میگوید. حتی اونجا هم که موسی کلام خدا رو شنید، کلام خدا رو در ذهن خودش شنید، یعنی سابجکتیو بود. کسی دیگری اگر اونجا کنار موسی بود صدای خدا رو نمیشنید، در حالی که صدای آدمیان سابجکتیو نیست. یعنی وقتی من با شما سخن میگم، هر کس در این اتاق باشه میشنوه. اینطور نیست که فقط یکی از شما اون هم در درون ذهن خودش بشنوه و دیگران نشنون. اون دیگه اسمش سخن گفتن نیست، اون اسمش کلام نیست، اون یه رابطه غیر زبانی است که بین کسی با کسی برقرار میشود. بعد ایشون میگوید که ولی خب اسم جبرئیل که در قرآن هست، حتی قرآن گفته است که هر کس دشمن جبرئیل باشه دشمن خداست، کافر است، و به من خطاب میکنه که شما چرا خودت رو دشمن جبرئیل میکنی؟ چرا پا در دایره کفر میگذاری؟ نه، ما مخالف جبرئیل نیستیم، دشمنش هم نیستیم، منکرش هم نیستیم، ولی گفتیم جبرئیل اونجور وجودی که براش فکر میکنن که یک واسطه ایست بین خدا و پیامبر و کلامی رو از اون میگیره و بعد میاد در گوش پیامبر یا در قلب پیامبر میخونه، این چیزا خیلی معقول نیست، و این جبرئیل یک وجود خیالی نزد پیامبر داشته است، همونطوری که گاهی او رو با 6 بال، گاهی 600 بار، گاهی 600 هزار بال میدیده. اینا همه تجلیاتی است که در صور خیالی است که نزد پیامبر بوده، و در حقیقت یک نوع مخلوقی است از ذهن خود پیامبر. اما در واقع خب یه همچین وجود خیالی و مثالی داشته است، من منکر این نیستم. بعد من در اون سخنان خودم در کلن آلمان گفته بودم که در قرآن هیچ معجزه ای از پیامبر نقل نشده است، در حالی که شما انجیل رو که میخوانید قدم به قدم یک معجزه از عیسی است. این رو در سخنان خودم هم اینجا در باب انجیل و قرآن آوردم. حقیقتا هم چنین است. شما انجیل رو هر یک از این اناجیل چارگانه رو که باز میکنید دائما بیان میکنن این بایوگرافرها، اینایی که سرگذشت و زندگی نامه عیسی رو نوشتن، دائما میگوین اینجا چنین کرد، اونجا چنان کرد، مردهی رو زنده کرد، کوری رو شفا داد، مسروعی رو شفا داد، تعداد 5000 نفر آدم رو با 5 قرص نان سیر کرد، روی آب پای برهنه راه میرفت، و همینطور و همینطور. عاقبت هم که خب جلوی چشم حواریون رفت با آسمان، باز یه نوع مرگ اعجاز آمیز، همچنان که یک تولد اعجاز آمیز. گفتن در مورد پیامبر اسلام اینطوری نیست، و چنان که از من شنیده اید بارها، ابن خلدون میگفت پیامبر دو تا معجزه بیشتر نداشت، یکی قرآن بود، یکی هم اتحاد افکندن میان قبائل متخاصم عرب، همین و بس. و البته در قرآن خب بحث انشقاق قمر، اقتربت ساعت و انشق قمر، شکافتن قمر آمده، ولی خب چنان که میدانید خیلی از مفسرین معتقدن نه، ماجرا شکافتن قمر نبوده که یک معجزه باشه که مردم با چشم خودشون ببینن ما دو نیمه شده، و این چنین نبوده، و یک مثالیست، تمثیلیست برای اهمیت موضوع. خب انجیل این چنین نیست. ایشون پنداشتن که من این سخن رو برای تخفیف قرآن گفتم، یعنی گفتم که پیامبر معجزه ای نداشت، قرآن هم که معجزه ای از پیامبر نقل نکرده، بنابراین موضوع خیلی سبکه، ولی در انجیل این همه معجزات عیسی آمده است و اهمیت داره. خب خیلی اشتباه کرده ایشون، اصلا و ابدا قصد و مقصد من این نبوده. من اولا در مقایسه بین این دو کتاب میگفتم این چنین است اون آنچنان است. بعدم اتفاقا با عقلانیت امروزین شاید بسیاری از افراد این نحوه کتاب رو بیشتر دوست داشته باشن که کسی در کتاب خودش رو نستوده باشد، تجلیل نکرده باشه، قدرت‌های ماورایی خودش رو به رخ کسی نکشیده باشه و دائما از این قدم به اون قدم معجزه‌ای نشون نداده باشه. خیلی عادی انا بشر و مثلکم، این فرق داره با اونچه که از مسیح ما دیده ایم یا مسیحیان درباره اون میگویند که او اصولا یه آدم انسان مافوق بود، اصلا انسان نبود، خدا بود، آمده بود و یه چند سباهی جامعه انسانیت پوشیده بود و کارهای خارق العاده میکرد همواره و میخوان او رو این چنین نشون بدن. اتفاقا قرآن که نمیخواد این کارو بکنه، پیامبرم این کارو نکرده و به صریحا میگه من بشرم و این دقیقا در مقابل مسیحیتی که میگفتن عیسی بشر نیست، عیسی خداست، یک جنس دیگر است. پیامبر اسلام تأکید داره بر این که من مثل شما، من آدمم، البته به من وحی میشه، ولی صرف نظر از وحی که بقیه چیزای من مثل دیگران است. من این رو اتفاقا اگر بنا به تجلیل باشه، بنا به تعظیم باشه، میتوانیم این رو در این زمینه به کار ببریم که پیامبر اسلام رفتارش به نظر انسانی تر، معقول تر میامد و همچنان که خودش هم میگفت، یک بار یک خانومی آمده بود پیش ایشون که چیزی سوالی بکنه، بعد وقتی پیش پیامبر رسید کمی هیبت پیامبر او رو گرفت و می لرزید. پیامبر به او گفت برای چی آروم باش، من پسر یه زنی هستم که خودش با دست خودش از پستان بز شیر می دوشید، ما مثل همین، فرقی من ندارم با شماها، چرا می ترسی، چرا رعب تو رو گرفته، ما ها یکسان هستیم. این رو ترویج میکرد، تبلیغ میکرد. مثلا در روایات هست که پیامبر با اصحابشون به یه پیکنیکی به اصطلاح امروز ما دشت گشتی رفته بودن. خب یه جایی رفته بودن لابد اطراف مدینه یا جایی خرمتری، سبزتری، سایه ساری. اصحابشون بلند شدن که کارا رو بکنن، لابد یه دیگی بار بذارن، یه سفره‌ای بندازن، غذای آماده کنن. ایشون هم بلند شدن و مشغول هیزم جمع کردن شدن. بعد این صحابیان اومدن پیش ایشون با تواضع و با خواهش که آقا شما این کارا رو نکنید، شما بفرمایید بشینید، ما برای خدمت تو میزه ایم، چون تو خدمت میکنی پس ما که ایم، ما برات خدمت شما رو بکنیم. بعد ایشون یه جمله خیلی مهمه گفتن، گفتن ان الله لا يحب ان يرى العبد متميزا بين اصحابه، خدا دوست نداره که ببینه یه نفر میون بقیه متمایز است از بقیه، همه باید مثل هم باشن. خب ببینید این چیزی بود که پیامبر میگفت، ابلاغ میکرد، در عمل هم انجام میداد. منم وقتی که گفتم قرآن این چنینه، منظورم این بود. ایشون البته اشاره میکند به این که نه، توی قرآن هست که ان یروا آیتن یا کم من آیتن یمرون علیها و هم معرضون، چقدر آیه ای هست که مردم میبینند و اعراض میکنند. نه، این آیه ها اولا آیات الهی است، ثانیا هم آیات قرآنی است. ما هیچ روایت مستقلی و معتبری نداریم که پیامبر معجزه ای کرده باشد غیر از همین معجزه قرآنی، و قرآن هم صریحا میگه ما و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. این از آیات عجیب قرآنه، به لحاظ کلامی هم خیلی محل بحثه. اون چه که باعث شد که ما، یعنی خدا، دیگه آیات نفرستیم این است که گذشتگان این آیات رو تکذیب کردن. یعنی ظاهر آیه قرآن رو بگیرید مثل که خدا درس گرفته از تاریخ، از رویه آدم و ما منعنا چیزی مانع نشد که آیات بفرستیم فقط مگر تکذیب پیشینیان. هرچی ما آیات فرستادیم، معجزات نشونشون دادیم، اینا نه تنها قبول نکردن، زیر بار نرفتن، بلکه بیشتر انکار کردن و تکذیب کردن، دیگه نمیفرستیم. اینو خود قرآن داره میگه دیگه، توجه فرمودید؟ یعنی در مورد پیامبر اسلام قرار نیست. ایشون البته بعد اتکا میکنن، ذکر میکنن یک روایتی رو از کتاب طبری یا جای دیگه که بله پیامبر در یکی از جنگ ها سپاهیان، لشکریان و مرکبشون همه اینا تشنه بودن و سنگی بود که آب مختصری از او می آمد، ایشون به هر حال اونجا دعای خوندند و دست بر سنگ نهادند و سنگ یک مرتبه منفجر شد و چشمه سار از او جاری شد. بنده این روایت ها رو می دونم، خیلی هم بیشتر از اینها وجود داره، ولی کو اعتبار چگونه میشه اینا رو اثبات کرد؟ از این روایت ها فراوان است، فراوان. من در بحث از خرافات اونایی که اون نوار من رو گوش کردن یعنی گفتم یا آقای در ایران بالای منبر میگفت که ظاهرا همین جنگ بود و ایشون الان نوع دیگه نقل میکرد، گفت جنگی بود و سپاهیان بسیاری همراه پیامبر میرفتن، گرما بود و خشکی بود و کم آبی بود و گرسنگی بود و اومدن نزد پیامبر که آقا لشکریان دارن هلاک میشن، یه فکری بکنید. ایشون گفتن خب بگید همه لشکریان بیان، و همه آمدند و گفت بگید مشکا رو بیارن، همه مرکب ها و حیوانات و شتر و اسب و غیره رو همه رو بیارن. بعد ایشون ایستادند و این دوتا دستشون رو گرفتن و از هر انگشت ایشون مثل شالوله، این تعبیر همون آقا بود، مثل شالوله آب میزد بیرون. همه مردم خوردن، مشکا رو پر کردن، ظرفا رو پر کردن، همه سر حال و راه افتادن رفتن برای جنگیدن. شبیه همین روایت رو بازی آقای دیگه‌ای بر منبر نقل می‌کرد که خودم شنیدم، که سلمان یه روز در کنار نهر فرات می‌رفت، یک مرتبه به این فکر افتاد که این نهر فرات سرچشمش کجاست، این آب از کجا میاد. ناگهان موج بلندی در نهر فرات برخاست و گویا سلمان رو در کام کشید و سلمان به خود آمد و دید که در یه جاده است و مقابل یه قصری است و وارد قصر شد و این طرف و اون طرف رفت و دید اتاقهای بسیار داره. سرگردان میگشت تا دید که یک اتاقی است در نیمه بازیه، اینم رفت و گفت سر بکشم تو این اتاق ببینم چه خبره. رفت و دید که یه اتاقی است، مولا علی اونجا روی منبر نشسته و زیر ناخوناش را آب میاد بیرون و این همون سرچشمه نهر فرات. یه چند تا لوله کش و اینا این روایت ها رو درست کردن دیگه، من و شما چرا باید باور بکنیم؟ و از اینا کم نیست، اینکه حضرت علی مرده زنده کرده، از این که نمیدونم چی شده، یک شیری روی پرده بوده، امام رضا دستور داده به شیر، یه دفعه اون عکس نقش پرده تبدیل شد به شیر واقعی، اومد و دشمن امام رضا رو خورد و بعد دوباره برگشت رفت همون شد نقش پرده. ببینید از این روایت ها زیاده، ما بهتر خودمون رو مشغول به اینها نکنیم و بنده هم خبر دارم که از این چیزا زیاد نقل شده، اما این منقولات واقعا حجاب معقولات شده و چیزی هم بر مقام این بزرگان نمی افزاید. و تو خود قرآن هم داریم، بارها اومدن به پیامبر هی میگفتن این کارو بکن اون کارو بکن، لن نؤمن لک، به تو ایمان نمیاریم، حتی تفجر من الارضه ینبوعن، چشمه از زمین دراری، چنین کنی چنان کنی. گفت هل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اینا چیه از من میخوان؟ من یه آدمم، یه بشر معمولیم، یه مأموریتی هم دارم، رسولم، اینا چیه؟ مگه من جادوگرم؟ مگه من تئاتر اومدم اجرا بکنم؟ اینا چیه از من میخوان؟ خیلی چشمه درست کن، باغ درست کن جلو چشمه ما، برو با آسمان، ولن نؤمن لرقیه، که باورم نمی کنیم که با آسمون رفتیم، مگر اینکه بری از اون بالا یه کتابی برای ما بیاری، ما ببینیم، با دست پر برگردی. پیغمبرم در جواب اینا فقط می گفتش که هل کنت الا بشرا رسولا. لذا من تصور نمی کنم که نسبت دادن این حکایت ها بر بزرگی پیامبر می افزاید. اما نکته دیگری که ایشان بر او انگشت تأکید نهادن و مهمم هست این است که خب من در آثار خودم قبل از اینکه اصلا بحثای کلام محمد رو یا محمد بیاد در کتاب بسط تجلی نبوی که 20 چند سال پیش نوشتم این نکته رو آوردم که فرهنگ قرآنی فرهنگ قبائل قبیله های عربی است و خیلی چیزها گواهی میدهد بر اینکه اونچه که جهان بینی عرب بوده، نحوه زندگی اونها، معیشت اونها، طرز تفکرشون، جهان بینیشون، علم زمانشون، اینا همه تو قرآن منعکس شده. ایشان اعتراض شدید کردن به این امر که چطور میشه همچه چیزی؟ پیامبر آمد اصلا برای مبارزه با فرهنگ عربی. مگه فرهنگ عربی بت پرستی نبود؟ پیامبر با بت پرستی مبارزه کرد. مگه رباخاری نبود؟ با رباخاری مبارزه کرد. مگه دخترکشی نبود؟ با اون مبارزه کرد. مگه همین خصومت قبائلی نبود؟ با اینها مبارزه کرد. اینا رو سعی کرد تصحیح کنه، تعدیل کنه یا از میان برداره. چه معنا داره که ما بگیم که فرهنگ عربی در قرآن منعکس شده؟ پس این نزاع و جدال بین پیامبر و قومش بر سر چی بود اگر بنا نبود که تغییر فرهنگ بدهد؟ خب ببینید، اینجا هم متاسفانه یک سوء تفاهمی، یک سوء فهمی رخ داده است. نه، فرهنگ هم فرهنگ عربی است، ولی در داخل فرهنگ عربی میتونه خیلی چیزا، یعنی طرفین نزاع پیدا بشوند. درست میشه که شما با یه قومی میجنگید ولی هر دوتون با یه اسلحه میجنگید، شما هم با شمشیر به دستتونه، طرف مقابل هم شمشیر به دستشه، با هم میجنگید، با هم اختلاف دارید، اما سلاحتون، ابزار و وسایلتون یکیست. من اولین چیزی رو که در فرهنگ عربی نقل کردم در نوشته‌های خودم زبان عربی بود. ایشون میگن خب این البته معنی نداره که پیامبری بیاد و زبان قومش سخن نگه، با عربا به انگلیسی حرف بزنه، به آلمانی حرف بزنه، البته که معنی نداره، ولی مطلب همینه اتفاقا. اینکه یه پیامبری مقید میشه، مجبور میشه، اینجوری بگیم خدا مقید میشه، مجبور میشه به زبان عربی سخن بگه، خودش رو تو چارچوب این زبان قرار داده. این زبان یه محدودیتایی داره که بر پیامبر، بر دین او و بر خدا تحمیل میشه. این یه نکته مهمی است. شما با هر زبانی هر کاری نمیتونید بکنید. زبان‌ها ظرفیت‌های مختلف دارن، بستگی داره که این زبان کجا تولید شده باشه، در چه معیشتی، چون زبان همیشه نسبت ویژه و مستقیمی داره با معیشتی که یک قوم دارن. یعنی شما چه جوری زندگی می‌کنید، تو دنیا چی دیدین، چی فهمیدین، اینا تو زبانتون منعکس میشه. مثلا بسیاری از چیزایی که وجود نداره، اسمی، کلمه‌ای تو زبان شما براش پیدا نمیشه. جهان بینی شما زبانتون رو شکل میده، چون هر زبانی در واقعیت برش میده. حالا جای بحث زیاد اینجا نیست که زبان رو که جهان رو ما چجوری برش میدیم و بعد بر حسب این تقسیم بندی ها نامگذاری میکنیم. خیلی از مفاهیمی که شما ندارید تو زبانتون هم پیدا نمیشه. من همیشه گفتم که اگر پیامبر فی المثل در یونان مبعوث میشد، قطعا زبان ایشون با این زبان عربی که الان داریم متفاوت بود، چون زبان یونان یه زبان پخته، سخته، فرهیخته ای بود. زبان شطور و نمیدونم بیابون و اینا نبود، زبان فیلسوفان بود، زبانی بود که توش علت بود، معلول بود، جوهر بود، عرض بود، قوه بود، فعل بود، اینا بود. و شما مطمئن باشید اگر این قرآن اونجا نازل میشد از این اصطلاحات و مفاهیم استفاده میکرد. عربا نداشتن این مفاهیم رو. ببینید خیلی از مفسرین ما زور میزنن بگن اصل علیت تو قرآن آمده. خب علیت نبود، عربا با این مفهوم آشنا نبودن. کلمه سبب رو هم که به کار میبردن، سبب یعنی تناب، یعنی رشته، یعنی رسن. بعدن فیلسوفان اومدن این کلمه رو انتزاعی کردن، تجریدی کردن و از توش مفهوم رشته علیت رو به دست آوردن که گویه علت و معلول با هم دیگه پیوندی دارن، مثل اینکه یک رشتهی بین اینها این پیوند رو برقرار میکنه. ولی این مفاهیم مجرد تجرید شده در زبان یونان به خوبی شناخته شده، جا افتاده، پخته و کاربرددار مطرح میشد. و همچنین از عرب، خب من همیشه گفتم که در قرآن چند تا گفتمان وجود داره، یک گفتمان کاروانیه، یک گفتمان بازرگانی، یک گفتمان سلطانی. گفتمان کاروانی یعنی چی؟ یعنی تمام مفاهیم خیشاوندی که با قصه کاروان سر و کار داره، و این چیزی بود که متعلق به معیشت عرب ها بود. کاروان را می قافله داشتند و مال و تجاره می بردند و کالا و داخل عربستان بیرون عربستان. یعنی مفهوم مال و تجاره، مفهوم دزد، مفهوم راهزن، مفهوم راه رو گم کردن، راه رو پیدا کردن، به مقصد رسیدن، به مقصد نرسیدن، سود کردن، زیان کردن، همه اینا همراه ایناست. شما اگر قرآن رو نگاه کنید با این زبون حرف میزنه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. دینداری رو یه تجارت معرفی میکنه. آیا شما رو راهنمایی نکنم به یه تجارتی که این تجارت باعث میشه که شما از عذاب علیم نجات پیدا کنید؟ یا اینکه مثلا کسانی که کافر شدن، فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین، تجارتشون سود نکرد. کل این قصه دینداری رو به منزله یک تجارتی معرفی میکنه، یعنی کاری که مردم رو میشناختن، تاجر بودن، خود پیامبر تاجر بود، کارواندار بودند، بازرگانی میکردن. این گفتمان ها توی قرآن هست. کیست که به خدا قرض بدهد؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. رباخاری میون مردم جاری بود. پیامبر میگفت از هم ربا نگیرید، اما بیاید به خدا بدید، اون بهتون اضافه میده. با خدا رباخور بکنید. کیست که به خدا قرض بدهد تا خدا چند برابر به او پس بدهد؟ شما این کار رو نکنید. ولی گفتمان، گفتمان بازرگانی است، گفتمان تجاری است. این که قولان هستند، راهزنان هستند، اینا گفتمان کاروانی است. این که خداوند پادشاه هست، این که بر تخت نشسته است، روز قیامت تخت او رو هشت ملائکه می آورن، اینا گفتمان سلطانی است. اینا را عربا آشنا بودن باهاش، با این گفتمان ها می شد با اونا صحبت کرد. اگر در جمع دیگری، در جای دیگری پیامبر بود، مسلماً از گفتمانهای جاری در میان اونها استفاده میکرد. و این چیز عجیبی نیست. شما حالا بگید مجبور شده این کار رو بکنه یا بگید اختیاراً این کار رو کرده، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره اون چی که در عمل واقع شده در قرآن اینه، و این میتوانست جور دیگری باشه، کمان که مثلا در انجیل اینجوری نیست. یعنی اینجور گفتمان کاروانی شما ندارید، اینجور گفتمان بازرگانی شما ندارید. تمثیل هایی که عیسی میکنه خیلی هاش کشاورزیه، برای اینکه همیشه میگه یه باغدار اینطوری بود، یه کسی رفت چند تا عمله استخدام کنه بیاره تو باغش براش کار بکنن. حوریایی بودن که تو مجلس عروسی تو یه باغی شرکت کردن. ببینید دائما خب اطراف ایشون این چنین بود دیگه، در اورشلیم، در فلسطین، در اریها، در این شهرهایی که ایشون بود، خب قاعدتا باغاتی بوده، بستانهایی بوده، جاهای سرسبزی بوده، خود عیسی میرفته میومده، آب بوده اطرافش، بیابانهای خشک نبوده. اینا در کلماتش ظاهر شده، در مثالها و داستانهایی که ذکر میکرده، و اتفاقا عیسی بیشتر این پیام خودش هم از طریق همین مثال ها میگفته، کما اینکه به عیسی میگفتن خود پیروانش چرا انقدر شما مثال میزنی؟ گفت برای اینکه شما ها رو، مسائل رو به شما ها بفهمونم. باری ببینید، یا مثلا بهشتی که در قرآن معرفی شده، جهنمی که معرفی شده، خیلی قیافه عربی داره دیگه. زندگی عرب ها که توی خیمه ها بودن، قرآن میگه بهشت مردم تو خیمه ها نشستن، حور و مقصورات فی الخیام. من در نوشته‌های خودم آوردم که هیچ جا توی قرآن نیامده که در بهشت شما خانم‌های بلوند دارید، خانم‌هایی که چشمای آبی دارن، سبز دارن، همش چشمای سیاه. برای اینکه خب زیبایی زنان با چشمان سیاه بود. حور یعنی زنان سیاه چشم. همین که حافظ میگه مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد، شبی مجنون به لیلا گفت که ای معشوق بی همتا، تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد. خب این مهر سیاه چشمان یه همون نیست که حافظ هم دور خودش سیاه چشمانو میدید. اتفاقا در میان عرب ها کسی که چشم آبی بود میگفتن این جهنمیه، یعنی چشم آبی خیلی بد بود، چشم زرد. تو روایات داریم که اهل الجنت جردون مردون، اهل بهشت همه تر و تازه جوونن، ولی اهل النار سودون زرقون، اهل جهنم چشمای ازرق دارن، یعنی آبی. خب این براشون پسندیده نبود، زیبایی نبود، چیز دیگری زیبایی بود. هیچ اشکالی نداره که در ما در دل همین مقولات سخن بگیم، اما وقتی که شما میخواید این مقولات سخن بگید، خب کتابتون پر از این مقولات میشه دیگه. البته که خواننده باید عاقل باشه، ورای این صورت‌ها بره، ورای این صورت‌ها بره. اما وقتی که شما با یه قومی سخن میگید که فرهنگشون اینه، نحوه زندگیشون اینه، معیشتشون اینه، مفاهیمی که دارن اینه، جهان این چنین میبینن و میفهمن، خب شما برید یه زبان دیگه از جای دیگه وام کنید، باید با همینا سخن بگید. لذا وقتی به زبان میرسیم، زبان خیلی حکایت داره، فقط الفاظ نیست، هر لفظی یه ظرفی است پر از فرهنگ زمانه، پر از فرهنگ زمانه. خیلی این زبان مسئله است، خیلی چیز مهمی است. در گذشته فیلسوفان میدونید میگفتن ما دو عالم داریم، یه عالم ذهن یه عالم عین، یه عالم بیرون یه عالم درون. امروز فیلسوفان میگن سه جهان داریم، ذهن، عین و زبان. اصلا زبان شده یه عالم ثالث که گویی برای خودش استقلالی داره، اقتضائاتی داره، احکامی داره و این رو باید شناخت، و حقیقتاً هم همینطوره. یعنی بین ذهن ما و عین خارجی یک جهان سومی وجود داره به نام جهان زبان، که گاه حجاب، گاه هم روزنه است و پنجره است، و شناختن این که کجا حجابه، چقدر حجابه، چگونه است، اینا دیگه همون بحثی است که فیلسوفان زبان میکنند. و بلکه بعضی ها اصلا معتقدن جهان ذهن ما نداریم، ذهن یعنی همون زبان، ذهن یعنی زبان، به اندازه‌ای که زبان داریم ذهن داریم، ولی ذهن خودش چیزی نیست. حالا اینا بحثایی است که اون حکیمان میکنند. بخوام عرض بکنم به شما که این زبان عربی یک صندوقی است که این فرهنگ عربی رو در خودش جا داده، و فقط هم آخه کلمات که نیستن، روابط بین اینا، تصورات، تصدیقات، مدلولاتی که دارن، ضرب المثل هایی که تو یک زبان تولید میشه، استعاره هایی که تو یک زبان تولید میشه، اینا همه جزو اون زبانه و یک مجموعه فراخ عجیبی رو پدید میاره که شما این وقتی بشناسید میفهمید که با چه موجود تو بر توی روبرو هستید. علی ای حال من گمان میکنم که دلایل فراوان میتوان آورد، و من به اینجا به اختصار عرض کردم که چگونه هر کتابی تناسب با فرهنگ زمانه خودش داره، من جمله قرآن، و اینکه قرآن وحی است و از خدا رسیده، این به هیچ وجه نمیتواند از این امر جلوگیری بکنه که این وحی ناچار شده که در یه زبانی درآید. یعنی مثل دریایی که شما این رو در کوزه ای ریخته باشید، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه خب گنجایش دریا رو که نداره، به قدر خودش و به تناسب ابعاد خودش این آب رو نگه میداره. به قول مولانا دریا نمیگنده، اما اون کوزه با اون آب محدودش ممکنه بگنده. خالص اینا احکامشون با هم دیگه فرق میکنه. خیلی زیاد شد، یک نکته دیگر رو هم من بگم و این سخن رو به پایان ببرم، ولی سخنان ایشون هنوز به پایان نرسیده، شاید یه نوبت دیگری هم من به این امر اختصاص بدم که اشکالی هم نداره. من در سخنان خودم آورده بودم که در تورات آمده است، در سفر خروج، در همون یکی از اسفار خمسه تورات، که وقتی که خداوند با موسی سخن میگه، موسی به خدا میگه که خدایا تو کی هستی داری با من صحبت میکنی؟ من اگه رفتم پیش قومم به اونها بگم کی با من حرف زد، اسمش چیه، مشخصاتش چیه؟ و اینجاست که خداوند به اون میگوید که من آنم که هستم، من همانم که هستم. اهیه آشر اهیه به عبری، یعنی من همانم که هستم. من این رو مقایسه کردم با اونچه که در قرآن آمده. ببینید این کلام من همانم که هستم به تعبیرات ما یک بی‌صورتی تام است، یعنی وجود خالص است. نمیگه من کیم، فقط میگه من هستم. توجه میکنید؟ نمیگه من کی هستم، میگه من هستم، همین، من همونم که هستم. گفتم ولی شما در قرآن اگر ملاحظه بکنید، حتی اونجا که داستان موسی رو با خدا نقل میکنه، که چند جا همین داستان نقل شده، نمیدونم 10 جا یا بیشتر، خب وقتی که خداوند خودش رو به موسی معرفی میکنه، هیچ جا نمیگه من همانم که هستم. هر جایی یه نامی برای خودش ذکر میکنه، من الله هم، اینی انا الله. الله خب یک لفظ عربی بود، الاله، اون خدای بزرگ، در کنار اله های کوچکتری که عرب ها داشتن، و یا با صفت های دیگه، حی، قیوم، رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، الاخر. اما هیچ جا این تعبیر نیامده که من همینم که هستم، من اسم ندارم، من پیور بینگ، یعنی به قول حکمای ما وجود صرفم، صرف الوجودم و بی صورتم به قول مولانا. ولی در قرآن خدا با صورته، حتی در همون گفتگویی که با موسی میکنه، جاهای دیگه هم که همینطوره. ایشان بر من خورده گرفتن که نه اینطور نیست، و گفتن که تو سخنان فلاسفه رو قاطی کردی اینجا با قرآن، اونا میگن خدا صرف الوجود است و فلان. نه، اینجا منظور این استش که خدا گفته من قائم به ذاتم، من واجب الوجودم. خب قائم به ذات و واجب الوجودم که حرفای فلاسفه است. این که قرآن هیچ جا قائم به ذات نگفته، هیچ جا واجب الوجود نگفته. حتی عرفای ما میگفتن این کلمات رو برای خدا به کار نبرید، برای اینکه اینها ساخته های بشریه. و اتفاقا اینطور نیست. مفسرین تورات خیلی هاشون به این نکته خیلی اشاره های مهم میکردن که این قول در تورات درست، البته جاهای دیگه سخنان دیگری در باب خدا هست، یهوه هست، همین انا هست، احیه انا یعنی من، که اونجا هم باز فقط منه، هیچ خصوصیت دیگری نداره. ولی خب متفاوت هست با اونچه که در قرآن آمده، و قصه این نیست که یکی بهتر از دیگری است. تجربه های پیامبرانه متفاوت هست، متفاوت هست. پیامبر اسلام خدا رو اونجوری تجربه کرده، موسی اونجوری تجربه کرده، عیسی یه جورای دیگه، دائما میگه پدر، اصلا خدا رو پدر میدیده. این خیلی مهمه. و خودش هم میگفت من پسر این خدا هستم، یک قربی بین خودش و خدا احساس میکرد. حرفایی که بعدن در آوردن که این مولود خدا بوده، اینا رو بذاریم کنار. حتی مجازن هم بگیریم، اینکه شما خدا رو به چشم پدر نگاه کنید، یک بار در کلمات پیامبر اسلامی نیامد، یک بار در کلمات موسی نیامد، ولی دائما عیسی میگه پیش پدر خواهم رفت، چنین چنان. و این نسبت خودش رو با خدا نسبت پدری و پسری میگیره، یک چنین محبتی بین خودش و خدا برقرار میکنه. از این تفاوت ها که ایشالا من بعدن در نسبت انجیل یا کتاب مقدس تورات و انجیل و قرآن بیشتر از اینا خواهم گفت، خیلی زیاده. ببینید در تورات، ببخشید در انجیل، عیسی سه وصف برای خودش ذکر میکنه خیلی جا. یکی اینکه من نورم، این یکی تو قرآن اومده، الله و نور و سماوات و الارض، خدا نوره. میگه خدا نور است، بله خدا نور است، God is light. در جای دیگه میگه God is love، خدا عشق است. این رو ما تو قرآن نداریم. این تجربه، تجربه پیامبرانه نبوده در اسلام. یه جای دیگه هم عیسی میگه من حیاتم، I am the way، I am the life. یا در یه جاهای دیگه میگه من نان حیاتم. ببین درو مثل آب حیات که میگیم، عیسی میگه من نان حیاتم، هر کی منو بخوره سیر میشه، سیر میشه، دیگه گرسنگی نمیبینه. این تجربه ها رو پیامبر اسلام نداشته. ایشون خدا رو به القاب و اوصاف دیگری ذکر کرده، در جامعه های دیگری مشاهده کرده. این تنوع تجربه های پیامبرانه است، این همون پلورالیزمه، این همه حرفی است که مولوی هم میزد، میگفتش که از نظرگاه هسته این مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود به دلیل اختلاف منظر است، اختلاف نظرگاه است، اختلاف پرسپکتیو است. یعنی پیامبرانشون اینها رو چگونه، خدا رو چگونه دیدن، یکی این چنین دیده، یکی اونجا، همش هم درسته، همش هم درسته. برای اینکه خدا هزاران هزار چهره داره. ای تو را با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با درت آزی دگر. صد هزاران پرده دارد حسن دوست، میکند هر پرده آوازی دگر. هر روز خدا یه موسیقی تازه می نوازه، یه چهره تازه از خودش نشون میده، یک نکته و راز تازه رو در دل مشتاقان و عاشقان خودش میافکند. هیچ فرقی نمی کنه. همه اینا هم و همونی که قرآن گفت لا نفرق بین احد من رسله، بین این پیامبران هیچ فرقی نیست، یعنی در یک راستا قرار دارند، بلکه یک روحند، به قول مولانا یک روحند که تجربه های مختلف داره در ادوار مختلف. من میخوام بگم عمق این کلمات رو باید دریافت. اصلا این نکته نیست، چون ایشون دو سه جا این نسبت ناروا رو به من دادن که فلانی در پی تخفیف قرآن است، بشکند قلم و دهان کسی که چنین اندیشه ناروایی داشته باشه. نه، اینطوری نیست. من به صورت یک کسی که به هر حال اینا رو میخونه، انسی داره و طالب این استش که حقیقت رو کشف کنه، طالب تنوع تجاربی است که در این عالم هست و همرم هر کدوم رو به دیگری نمیخواد ردیوس کنه، تقلیل بده، هر کدوم رو در جای خودش میخواد بشناسه، بنشانه و از همه اینها هم استفاده بکنه. در این موقعیت من سخن میگم و به این کتاب ها مراجعه میکنم و همونطوری که ما از پیامبر خودمون باید استفاده کنیم، از عیسی باید استفاده کنیم، از موسی استفاده کنیم، اینها که پیامبران هستند، از کوچکترها از اینها هم باید استفاده کنیم. این جهان خیلی رنگارنگه، خیلی متنوع. خدا همه چیز رو به یه نفر نداده، ولو پیامبر بزرگ اسلام باشه. خداوند خیلی حرفا داشته که هنوز نزده، پیامبران آمدن ولی خیلی حرفا داشته که هنوز نزده، با بنده های دیگرش ممکنه بزنه. همین کتاب های مقدس خیلی پرده ها داره که هنوز برداشته نشده، از اینا باید پرده برداری کرد. ما به همه اینها محتاجیم و باید بفهمیم و باید بدانیم، نه در مقام تخفیفیم، در مقام تخطئه ایم، در مقام برتر نشاندن یکی بر دیگری هستیم، در مقام اینیم که از همه این درخت ها میوه بچینیم، گل بچینیم و باغ وجود خودمون رو پر ریحان بکنیم. از اطاله کلام عذرخواهی میکنم و ممنونم از اینکه حوصله به خرج دادید. انشاءالله تا ماه آینده که دوباره یکدیگر رو ببینیم. و السلام علیکم. سنت وجود نداره این، یعنی قول به تحریف قرآن نیست. طبعا این به همین دلیلی که اونها بر شیعیان خورده گرفتن. شما همین امروز اگر مناظره هایی که و مباحث هایی که بین علمای شیعه و علمای سنت برقرار میشه، که من بسیاری از اینها رو دیدم، اولین مچی که از شیعیان میگیره همینه که شما گفتین قرآن تحریف میشه. و یکی از همین علمای سنت میگفتش که با یک شیعه بحث میکردم، گفت نه من که معتقد نیستم که قرآن تحریف شده. با او گفتم آخه تو کی هستی؟ علمای بزرگ. و میگم انت من، تو کی هستی؟ علمای بزرگ شما این حرف رو زدن، نه همه علمای شیعه. بازم تکرار میکنم، چندی از علمای شیعه ولی بله این حرف رو زدن. در این سطح و در این حد علمای اهل سنت سخنی نگفتن.
در مورد همین سوالی که دوست کردن خواستم شما خواهش کنم که کتاب قرآن که منتشر میشه بعد برای اهل سنت همون کتابی است که برای اهل شیعه منتشر میشه یا تفاوت
داره؟ نه تفاوت نداره. حالا این که اتفاقا گفتید خیلی جالبه. پای صحبت یکی از روشنفکران عرب بودم از مصر، آقای محمد عماره، که از روشنفکرانه. ایشون در یک نطق تلویزیونی میگفت نه من رفتم ایران و اونجا قرآنهاشون رو گرفتم نگاه کردم و رق زدم دیدم با قرآنهای ما فرقی نداره. یعنی شما ببینید چه شایعاتی در میان مسلمانهای غیر شیعی هست که شیعیان انقدر اعتقاد به تحریف قرآن دارن که قرآنی که دستشونه با قرآن ما فرق داره و یکی آمده حالا مثلا از سر خیرخواهی اومده و قرآن ها رو گرفته و ورق زده و رفته به اونا خبر برده براشون که نه اینطوری نیست و شاد باشید که قرآن آنها و ما یکیست. بله نه یکیست، نه هیچ فرقی نداره، هیچ وقت هم فرق نداشته، نه امروز، هیچ وقت قرآنی که میان شیعیان بوده با اونا فرق نداشته. فقط اون قائلان به تحریف میگفتن که آره قرآن هر دومون یکیه، اما این قرآن از قرآن هر دومون یه چیزای افتاده، ولی قرآنی که دستمونه بالاخره یکیست، فرق نداره، اما از همه قرآن همه ما یه دو سومش افتاده و این یک سومش که در دست ماست. بله
با سلام. سلام بر خداوند، شاکرم که تونستن در لحظه دیگه شما سخنرانی میکنیم.
متشکرم.
در ادامه اون صحبتی که بفرماییم که این ارائهی که در قرآن شده در قالب زبان عربی هستش با تجربه هایی که داشتن و زبان ها، من قبلا به این فکر کرده بودم بازم، به نظرم این نتیجه ادامه همین بحث این نتیجه مطرح میشه که اون قوانین و اون چیزهایی که تو قرآن هست همش تو قالب اون اتفاقاتی هست که شما اینو قبلا فرمودید که رخ داده بودن. بنابراین در زبان فعلی که ما داریم زندگی میکنیم، اینکه ما فکر کنیم که ما میخواییم حکومت اسلامی درست کنیم که صحبت قبلی شما هم هست، به نظر من با این پیش فرض رو برنمیم. یه اتفاقات اون زمان رخ داده، تماما شده رفته و بعدش تمام قوانه بر اساس اون ساخته شده و شما میتونیم فقط نگاه کنیم مثل همون جوری که شما بقول شما تورات آدم نگاه میکنیم یا انجیل نگاه میکنیم یا مثلا جنگ هایی که در غیر قالب های دینی رخ داده نگاه میکنیم و بر اساس اون نجه میده که بعد حالا در حکم کسی که کسی رو کشت چی هست و بعد حکم دیه چی هست و حکم ارث چی هست و بعد بقیه چیز ها. و بنابراین به نظر من نتیجه این تفکر این قسمت هم هست که شما حکومت اسلامی بر اساس قوانین اسلام ساختن. من حالا این خواستم نظر شما رو بدم.
بله اون یه قصه دیگری است مرتبط با این، ولی خود این نیست. در واقع اون وارد بحث به اصطلاح عرضیات و ذاتیات می شود که غیر از مسئله فرهنگ قرآنی است. اما در اونجا هم این مطلب البته جاری است که فی المثل حالا در قرآن البته دیه قتل و اینا نیامده، اما خب تو روایات آمده، در فقه آمده که مثلا اگر کسی قتلی کرد دیه قتل مثلا 100 تا شتره ببخشید و 1000 گوسفنده و مقداری حله یمانیه چیه این چیزا. خب یه دست فقها ها اصرار دارن که حتما باید شتر داده بشه. این همون چیز عربیه دیگه که مال اون محیط هست و که خب شتر یکی از اموال خیلی مهم و گرانبها بود براشون و یه جور واحد پول به شمار میرفت. توجه کردید مثلا یه شتر، مثلا یادتون آقای کروبی که اومد گفت 50,000 تومان به هر کسی میدم، به 50,000 تومان گفتن یه کروبی یه کروبی دو کروبی عرض میشود که واحد پول شده بود. و حالا در امروز آیا ما این واحد رو باید به کار ببریم؟ آیا توی الان من شنیدم که از خارج شتر وارد میکنن در ایران، از کانادا، از جاهای دیگه، برای اینکه همین محاسبه دیه و اینجور چیزا بکنه، ولی ایران خیلی شطور احتیاج نداره. ببینید یه قصه های عجیب و غریب است. اینا جمودی است که بر این ظواهر می‌ورزن. من در همون کتاب بحث تجربه آورده بودم که اینا رو ما باید ترجمه فرهنگی بکنیم. ببین اصطلاحی بود که من وضع کرده بودم، یعنی مثالم زده بودم، گفته بودم که ضرب المثل ها رو ما چجوری ترجمه می‌کنیم. ما در فارسی میگیم زیره به کرمون بردن، خب عربا چی میگن؟ میگن خرما به بصره بردن که حامل تمر الی البصره. اگر یک کسی اومد اون ضرب المثل عربی رو میخواست به فارسی ترجمه کنه، نباید بگه خرما به بصره، برای اینکه من فارسی زبون بفهمم باید بگه زیره به کرمون، ولی اون عربه نه زیره گفته نه کرمون، اما همین رو میخواسته بگه. ببینید ما این مقولات رو باید ترجمه فرهنگی بکنیم. یعنی اونجا که میگه شطور، من باید تو فرهنگ امروز شطور رو یه چیز دیگه ببینم، نباید درست همون اون خرما رو بگم خرما، همون بصره رو هم بگم بصره. اجتهاد یعنی همین، توجه فرمودین؟ یا مثلا فرض کنید خب عربا هر چی میگفتن به عربی میگفتن دیگه، یعنی وقتی میخواستن ازدواج کنن این میگفت انکحت و زوجت و قبلت و فلان یا طلقت. و فقهای ما خیلیشون اصرار دارن میگن تو ازدواج حتما باید عربی بگی. خب چرا؟ برای اینکه عربا به عربی میگفتن. خب اگه پیغمبر مینا آلمانی ها مبعوث شده بود خب به آلمانی میگفتن، حالا حتما ما هم باید به آلمانی بگی. نه، ترجمه فرهنگی باید کرد. من یادمه یه خانومی فرانسوی بود، من اون موقع دانشجو بودم در انگلستان، این خانم با یه آقای ایرانی میخواست ازدواج کنه و به هر حال آمدن پیش من که اینا. منم به این خانم گفتم که خب شما به فرانسه یا به انگلیسی بگو که من خودم رو به همسری شما در میارم، و اونم آقایم بگه که آیگری به چیز به اصطلاح آقا پسرم میگه آیگری، من موافقم قبل تو همین کارم کردن و تمام شد و گفتی خب مبارک است و شما زن شوهری تو تشریف ببرید. بعد از مدتی این آقا رو من دیدم با خانومش اومدن و گفتن آقا چشمت روز بعد نبینه، نمیدونی به سر ما چی اومد. گفتم چی اومد؟ گفت که این خانم فرانسوی هم بود، اسمش ترزا بود، بعدم تو من خیلی خانم مؤمنه ای شد با اینکه شوهرش اونقدر هم اعتقادات محکمی نداشت. بعد میگفت که ما رفتیم مال قبل از انقلابه، رفتیم سفارت که ثبت کنیم ازدواجمونو. به ما گفتن خب درسته شما زن شوهر شدید و عقد شرعی، ولی ما هم یه آقای اینجا هست یا آخوندی، اسمشو نمیبرم الان، اون آقا تو آمریکا زندگی میکنه اون آخوند، شما برید ایشون هم عقدی بخونه برا ما بنویسه، ما حرف او رو قبول داریم، بعد ما دیگه توی پاسپورت تو شناسنامه‌تون ثبت میکنیم. گفت ما رفتیم پیش این آقا، اولا که به زن من گفت شما باید به عربی اینا رو بگی، به انگلیسی و فرانسه نداریم، و یه چیزی ترانسلیتریت کرده بود روی که اشهد و الله، و این شوهرش میکنه این خانم ما با فرانسوی زبان است، اینا رو نمیتونست درست تلفظ بکنه بیچاره. بعد خود خانم وارد صحبت شد، به اینجا که رسید گفت بله ایشون گذاشت جلوی من که بخون اشهد و الله اله الا الله، ما هم خود اشهد و ان محمد رسول الله، ما هم خود بعد اشهد و ان علی ولی الله، ما بهش گفتن ما اینا نداشتیم تا حالا، اشهد و ان علیان ولی الله چیه؟ گفت نه همینه، اشهد و ان علیان و اولاده الاثنا عشر معصومین ولی الله، 12 تا. گفتم ما اینا رو نداشتیم، به ما نگفتن مسلمونی؟ گفت نه اینا هم هست. بعد میگفت به من رو کرد اون آخونده، گفت لوک موسا 12 چیلدرن، ایسا 12 چیلدرن، محمد 12 چیلدرن. بعد این میگفتم بهش گفتم از فار از I know Jesus never married، ایسا ازدواج 12 تا بچه کجا داشت. خلاصش خیلی به و یک پول هنگفتیم از اینا گرفته بود بیچاره ها. اومده بودن بیرون، این آقا میگفت چنون اوقات این همسر ما تلخ شده بود که ما کلی هی بردیمش رستوران و این ور و اون ور تا دلش بیاریم بیرون. این شرح مسلمان شدن. حالا از بقیه جهاتش بگذاریم، این که تو بعد به عربی اینو بگی، توجه میکنید؟ یا من در ایتالیا بودم، کاردار سفارت ایتالیا اونجا ایران خودش برای من نقل میکرد، میگفت یه آقا و خانم ایرانی رفته بودن پیش سفیر ایران در واتیکان، یه روحانی بود که من میشناختمش، که عقد کنن. این آقا اصرار کرده بود که شما خانم تا با حجاب جلو من نشینیم عقدتون نمیکنه، شما رو به خدا ببینید، این اسلام اینا خودشون در آوردن، یعنی عقد زن بی حجاب باطله، یعنی این مرد و زن برن نامشروع با هم رابطه داشته باشن. آخه اینا یعنی چی؟ نگاه کنید، این که شما باید با عربی بگید، خب این از همه حرفاست که خب یه قوم یا عرب بودن معلومه به عربی میگفتن، من چرا به عربی بگم؟ بله یه نماز هست که برای اینکه همه مسلمان‌ها یکسان باشن ما به عربی میخونیم، ولی تو همون نماز میتونید دعای فارسی بخونید شما، ولی استرکچر کلیش باید به عربی باشه و همین چیز دیگه ای ما نداریم. مثلا همین واجبه که به عربی باشه. هر دعایی رو شما میتونید به فارسی بخونید، به زبون خودتون بخونید. این که ما فکر کنیم دعاها رو به عربی خوندن ثواب بیشتر داره، نه والله، اینا خیلی اونا عرب بودن اینجوری میگفتن. اگر ما تو میون فارس ها پیغمبر اومد و همین دعاها فارسی بود، توجه میکنید؟ فقه هم همینطوره، اون احکام هم همینطوره. این جغرافیا رو ما وقتی که ببینیم و این رو بکنیم و اینا رو منتزع بکنیم از جغرافیا، خیلی پیورتر اینا رو میتونیم به دست بیاریم. بله دیگه شما، بله بفرمایید. یکی دیگه هم هست، بله شما و ایشان دیگه آخرش باشه، بفرمایید.
من یه کامنت میخواستم بدم. آقای شما سخنرانیتون که در آلمان انجام دادی، من سخنرانی رو تقریبا گوش داده بودم چند هفته پیش، و سخنرانی آقای طباطبایی رو یوتیوب که میریم اینا میاد پشتم، این رو دیدم، متوجه شدم که به عنوان نقد صحبت هایی کردم و خب کنجکاو شدم که گوش بدم. ولی همون 5 دقیقه اول هیجانی که تو صحبت های ایشون بود و لیبل هایی که به شما میزدن کاملا من دیسترکت کرد. یعنی احساس کردم که دیگه نمیخوام ادامه بدم گوش بدم. و اگر سخنرانی امروز شما نبود که توی تلگرام و ایمیل توصیه کرده بودین که یوتیوب رو ما گوش بدیم، من تا آخر سخنرانیشون هیچ وقت گوش نمیدادم. این چیزی بودی برام پیش اومد. حالا سوالی که برام پیش اومده بود، ایشون توی صحبتاشون اشاره کردن که وقتی که به قرآن و انجیل رسید و نقدهایی داشتن، به نظر من خیلی اصلا بهشون فرق خورده که چرا شما انجیل رو با قرآن مقایسه کردید، و گفته بودن که اگر هم میخواستید مقایسه بکنید با سیره ابن هشام شما رو مقایسه میکردید که بایوگرافی پیامبر و بایوگرافی مسیح باشه با هم مقایسه میکردید. سوالی که برای من پیش اومد، ایشون هم یه اشاره کردن توش، گفتن که شما حدیث رو قبول ندارین، خیلی جا خوب گفتین که قبول ندارین، ولی بعضی جاها استفاده میکنین از حدیث. خب این برای من کوشن شد که درست مثلا تو همین سخنرانیتون شما از یک حدیثی از عایشه سخنرانیتون تو آلمان اشاره بهش کردین، شما چگونه این حدیث ها را انتخاب میکنین با وجود اینکه میگین که اعتقادی به حدیث نداره؟ مرسی.
بله خواهش میکنم، درسته، ایشون هم اینو گفته بودن و من یادداشت کرده بودم، به علاوه باره یادداشت دیگه که امشب مطرح کردنشون نرسیدن. ببینید، آره، من رأیم در باب حدیث همینه که احادیث همشون مشکوکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. من این استناداتی که به روایات میکنم برای اوناییست که اینا رو قبول دارن. یعنی مثلا فرض کنی ایشون ظاهرا ابن سیر ابن هشام قبول داره، خیلی های دیگه قبول دارن. من به اونا میگم شما اگر این رو قبول دارید، اونجا آورده که پیامبر آیات اول سوره علق رو در خواب دریافت کردن. همین. اگر هم کسی اینو قبول نکنه به استدلال من هیچ لطمه ای نمیخوره. بله. البته روایات متواتری ما داریم که خیلی کمه، اونا دیگه غیر قابل انکاره، روایات متواتر، ولی تعدادشون خیلی کمه، نادرن، اونا رو میشه استناد کرد. غیر از اونها رو خیلی با احتیاط، خیلی با احتیاط باید کرد. بله، بفرمایید شما.
سوال ما بیشتر برمیگرد به قسمت آخر صحبت شما، و سوال اینه که آیا مطالعه تاریخی توسط شما در گرفته در مورد اینکه اصلا چرا اسلام در عربستان به وجود اومد؟ خب با اون اصل جهانشمولی دین که برای هدایت همه انسان ها اومده، فقط برای هدایت اون قوم که نیومده، خب بهتر نبود در یک جامعه‌ای که اسباب زبانی و فرهنگی ارتباطی حتی بهتری داره برای انتقال اون دین را یا اون کلام خدا به بقیه دنیا، در ایران اون زمان یا همونطور که خود گفتیم یونان اون زمان، یا حالا مثلا عیسی در قوم اومد، ولی بهتر نبود، افیشنتر نبود در یه جایی دیگه اومد؟ چرا اصلا در
دیگه این سوالو از خدا بپرسید، بنده جوابشو بلد نیستم حقیقتا میگم.
البته خب من دلیل تاریخیشو بکنید،
همین عرض میکنم، من نمیدونم چرا اونجا شده. ببینید، من اینا رو طبیعی میبینم، یعنی اینکه ما فکر کنیم مثلا خداوند میمد میشینه محاسبه میکنه کجا بهتره من این رو پیغمبر بفرستم کجا نه، اینجوری ها به نظر من نمیاد. ببینید یه نفر در یه محیطی رشد میکنه، محیطی که سوابق تاریخی داره، ادیان دیگه در اونجا بودن، نیازهای توی اون جامعه هست، خودش یه مرتبه واجد یک کمالاتی میشه و احساس میکنه که پیامبره و میاد اظهار میکنه و از بعضی وقتا کارش میگیره و از آدم کارش نمیگیره. تو همین عربستان کسانی بودن ادعای پیامبری کردن کارشون نگرفت، بعد از پیغمبرم ادعا کردن نگرفت. توجه میکنید؟ حالا ما همه اینا رو تفسیر دینی میکنیم، میگه اونی که کارش گرفت تأیید الهی پشت سرش بود، اون که کارش نگرفت تأیید الهی پشت سرش نبود. اشکالی نداره این تفسیرها، ولی میخوام بگم شما اینا رو طبیعی و تاریخی ببینید. یعنی چنینی که درست مثل هر پدیده طبیعی دیگری که میتواند در یه جا رخ بده میتونه در یه جای رخ نده، این درست شبیه اینه که شما از من بپرسید رنسانس توی اروپا رخ داد، هیچکی نمیدونه چرا رخ داد. نه نه، یه چیزایی گفته میشه after the event، یعنی حالا که رخ داده میگن اون بوده و اون بوده، ولی حقیقتش اینه که تصادف بوده، نه یه تصادف، ده ها تصادف، یعنی یه دونه های افشانده شده توی خاکی، خاکی که از قضا گرفته، این دانه ها تو جای دیگه ممکن بود نگیره. اینطوری هست دیگه، یعنی بیشتر تاریخ کانتینجنسیه، شما دترمینیستیک نگاه نکنید خلاصش. حالا علایه حال تاریخ پیامبران از همه چیزای دیگه تاریک تره، از رنسانس هم تاریکه. علایه حال من جواب این سوالو نمیدونم با همه حرفایی که زدم. خب خیلی ممنون از